إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر بعد از اخراج خمس مالک مشخص بشود، سید می‌فرمایند اقوا این است که ضامن هست، این کسی که مال حرام را با مال خودش مخلوط کرده است. دلیل بر زمان هم قاعده اتلاف هست، در باب حلال حرام مخلوط به حلال اتلاف به وسیله اخراج خمس محقق شده است، در باب مجهول المالک اتلاف به واسطه تصدق محقق شده است و اتلاف اقتضا دارد که ضامن باشد شخص. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر بگید که خب شارع اذن به تصدق یا اذن به اخراج به عنوان خمس داده است، چون معزون من قبل شارع بوده است نباید ضامن باشد. میفهمین اذن شارع موجب سقوط زمان نیست، نهایت این اذن به عنوان مقدمه حکم تکلیفی که جواز تصرف این آقا در اموال خودش باشه، چون فرض اینه که همش که حرام نیست، مال خود این شخص هم وجود دارد. این الان بعد از خلط در مال خودش هم نمیتواند تصرف کند، چون ممیز نیست مال حرام از مال حلال، چون تمیز ندارد لذا این دستش نسبت به تصرف در مال خودش هم بسته است. شارع امر به اخراج به عنوان خمس یا به عنوان صدقه در مجهول المالک می‌فرماید تا این بتواند تصرف کند، ولی لازمه ای بین جواز تصرف و عدم زمان نیست. اذن شارع برای اخراج به عنوان خمس مجوز تصرف بر این آقا می‌آورد، نه اینکه رافع زمان باشد و بگه دیگه این آقا ضامنم نیست. کما اینکه در تصدق همین جور، وقتی این مال مجهول المالک را صادقه داد به عنوان صدقه اخراج کرد از مال خودش، این آقا مجوز تصرف در بقیه اموال پیدا میکند، نه اینکه معناش این باشد که این آقا ضامن نیست. این بیانی است که مرحوم سید رضوان الله علیه فرموده است. در مقابل جماعتی از فقها قائل به اینند که زمان ندارد، چون قول به زمان به مرحوم شهید اول و شهید ثانی هم در بین قدما به هر حال نسبت داده شده است. در مقابل مشهور قائلند به عدم زمان، در بین متأخرین هم همینطور. وجه عدم زمان این است که ادله داله بر وجوب اخراج به عنوان خمس در صریح روایت سکونی و ظاهر روایت معاویه ابن عمار این است که بقیه مال بعد از تخمیس برای این آقا حلال است و باقی اموال برای اوست. اگر در این روایت صریحاً دارد بعد از اخراج خمس الباقی برای این آقا و ملک این آقاست، نسبت به ملک خودش که انسان ضامن نیست، پس بنابراین وقتی حکم شده است در باقی اموال بین که برای اوست، دیگه وجهی برای زمان نمیمون. بله، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینجا مال الغیر نیست، این اموالی که الان دارد این مال اوست الباقی. این بیانی است که این آیان دارند. دیگر این که ظاهر دلیل تحلیل و این که باید در مال حرام مخلوط به حلال خمس پرداخت شود، ظاهرش این است که این خمس دادن مثل خمسی است که در باب کنز است، مثل خمسی است که در باب معدن است، مثل خمسی است که در باب غنیمت است. این وحدت سیاق دارد و همه به علی نسق واحد هست. اگر علی نسق واحد است، همون گونه که در اون موارد بعد از تخمیس الباقی حلال است برای این آقا و ملک این آقاست، در اینجا هم بعد از تخمیس الباقی حلال است برای این شخص و ملک این آقا می شود. پس وجهی بنابراین برای زمان نیست. این بیانی است که دارد. لذا حکم شارع به مقتضای ولایتی که دارد این است که با دفع خمس مال الباقی که 4/5 هست ملک مالک می شود. پس این 1/5 را این آقا درست است از نظر عرف اتلاف کرده. این اتلاف به این مقدار به این طریق واقع شده، ولی به امر مولا بوده است، به امر شارع بوده است. چون به امر او بوده است دیگه زمان نمیاد. و الا واضح است که مال به مالکش نرسیده. حتی در اینجا این سوال است، مگر در جایی که خمس میدهد در حرام مخلوط به حلال به مالکش چیزی داده است؟ به مالک اون حرام، به مالک حرام که چیزی نداده است. پس بنابراین با اینکه به مالک چیزی داده نشده، معذالک شارع میفرماید این برای شما حلال است، الباقی ملک شماست. پس بنابراین معلوم شد که شارع به تصرف ولایی که دارد، با ولایتی که دارد، تصرف کرده در این مال و ورود کرده در اینجا به این نحو که شما 1/5 را به عنوان خمس از این اموال خارج کن، الباقی ملک شما. که انهو امام تملیک کرده است باقی را به این شخص، کما اینکه حکم به اخراج خمس فرموده است. پس بنابراین در اینجا با اینکه به مالک واقعی نرسیده، معذالک و مالک واقعی مجهول است، معذالک امام میفرمایند در روایت سکونی صریح است، الباقی مال این آقای که مخلوط کرده است حرام را با حلال، الباقی برای اوست. و بعد از آنی که این اتلاف به اذن ولی حاصل شده است و به امر ولی بوده است، لذا وجهی ندارد که الباقی برای او زمانن باشد. حکم وجهی برای زمان ما نداریم. البته الانم بعد از اخراج خمس مال موجود میدانیم بعضیش مال دیگری بوده، چون خلطه متمیز نشده. این طریقه تخلص است از مال غیر و حق غیر، طریقه تحلیل مال است. طریقه تحلیل مال این نیست که یعنی امام به ولایت تکوینی ای که دارن یه کاری بکنن که حرام جدا بشه کلن از حلال، نه. امام فرمودن شما همین کار رو بکن، این مقدار رو به عنوان خمس خارج کن، الباقی هم برات حلال میشه. یعنی امام کهنه او تحلیل فرموده است الباقی را و تملیک فرموده است به این آقا. خب اگر الباقی تملیک بشود برای این آقا، دیگه وجهی برای این که بگیم ضامن باشد نمیمانه. بنده خوب میخوام حدود و ثغور این مطلب را عرض بکنم که بعد شاید مطلب دیگری در مقابل و وفقاً لسید و شهیدین گفته بشود. خوب بدانید که قائلان بی این قول چی دارن میگن. پس تمام حرف عمده حرفشان اینه که طبق صریح روایت سکونی و ظاهر روایت عمار این است که این آقا بعد از اخراج خمس الباقی به او تملیک شده از ناحیه امام. البته این تعبیر تملیک نمیاره، ولی همین معنا استشمام میشه، تملیک شده به این آقا. وقتی امام به عنوان ولی امر تکوینی نسبت به همه امور و تشریعی تملیک بفرماید، چیزی را که امام تملیک کرده دیگه ضامن شدن معنا ندارد. دقت فرمودین؟ این وجه این کسانی است که میگن دیگه بعد از اینکه مالک پیدا شد سر کلش، این آقا هیچی نسبت به او وظیفه‌ای ندارد و ضامن نسبت به او نیست. خب اینجا یک دفع دخل مقدرم هست. این قلت چطور در باب مال مجهول المالک که شخص صدقه میدهد بعد از این تصدق مالک پیدا شد، اونجا فرمودن این آقا ضامنه و راضی نشد به صدقه، گفت نه کار خوبی نکردی صدقه دادی، من راضی نیستم. خب اینجا چطور ضامن است این آقا باید بپردازد؟ خب همون جوری که در مجهول المالک که وظیفه شخص با شرایطش تصدق دادن است و این آقا به امر در حقیقت شارط صدقه داد، بعد سرکله صاحب پیدا شد، صاحب مجهول مال، و گفت من کار خوبی نکردی، من مالمه میخوام. اینجا میگید که اگر خود مال موجود است این شخص بره بگیره و برگرداند به مالک بدهد، اگر نیست ضامن است مثلی است مثل بپردازد، قیمی است قیمت باید بپردازد. چطور در اینجا حکم به ضمان کردید؟ همین حرف در باب تخمیس هم بگویید، بگین آقا مال حرام مخلوط به حلال بعد از آنی که تخمیس کرد اگر مالک پیدا شد و گفت کار خوبی نکردی من مال خودم رو میخوام، این آقا نسبت به مال او ضامن باشد و اون چرا که به عنوان خمس داده مثل باب تصدق اگر موجود است برگرداند، اگرم موجود نیست مثل یا قیمت او را ضامن است بپردازد. همین حرف اینجا هم بگید. این اشکال از این اشکال جواب داده می شود به این که در باب تصدق اذن ولی شرعی به تصدق من قبل المالک هست. میگه صدقه میدی به نیت مالکش باید صدقه بدی، نه به عنوان خودش، به نیت مالک صدقه میدهد. چون به نیت مالک است علل قاعده اگر مالک گفت راضی نبودن به صدقه دادن، باید مال رو به او برگردانن. ولی در ما نحنفی تخمیس از جانب مالک است یا تخمیس از جانب خود این آقایی که حرام رو مخلوط کرده با حلال؟ واضح است که جانب خودش است. این تخمیس من قبل المالک نیست، من قبل صاحب اون مقدار حرام که در اموال این هست نیست. پس چون تخمیس من قبل المالک نیست، وجهی برای ضمان نیست. تخمیس به اذن مولا و به امر مولا و به امر ولی امر مؤمنین هست. پس بنابراین چون به امر شریف اوست، به همین بیان کلی که در روایت آمده است، لذا انسان نمیتواند قائل به زمان بشود بعد از آنی که او امر به تخمیس فرموده است، نه از جانب مولا در باب صدقه. پس فرقش روشن شد که در تصدق من قبل المالک است، در باب تخمیس من قبل نفس این شخص است نه از باب مالک. پس چون چنینه، لذا اگر ما در باب تصدق گفتیم وقتی مالک پیدا شد و با خبر شد که این کار را کردن، گفت من راضی نیستم، باید راضیش کرد ضامن از شخص، چنانچون از جانب اون بود به نیابت از او در صدقه داده است، میگه نه من که به نیابت دادم و راضی هم نیستم به کاری که کردی، کار شما فضولی بوده است. ولی در تخمیس بگه آقا من راضی نبودم به تخمیس، کی گفته که تو که از این چه کاری که بگی تخمیس؟ امام معصوم سلام الله علیه فرموده است باید تخمیس کنی. دقت فرمیدین؟ لذا میفهمان فرق است بین باب تخمیس و باب تصدق. خب در اینجا که عرض کردم مطالبی است باید عرض کنیم، بعید نیست که گفته بشود حق در مقام زمان هست. در باب تصدق که معلوم، در باب خمسم بعد از پیدا شدن مالک باید بگیم زمان هست. در باب لغت علت زمان این است که اذن به تصدق معلق است بر زمان، یعنی در اونجا این مجاز است به صدقه دادن، ولی صدقه مضمونه است به این معنا که اگر مالک راضی شد به صدقه فهوه، اگر راضی نشد این آقا باید مالش بده دیگه، صدقه اگر اینش هست بره برگردن، اگر نمیست که دیگه از جیب خود این آقا رفته است. و اما در باب حرام مخلوط به حلال بعد از اخراج خمس و تبیین مالک از شهیدین، که سید بعید نیست طبعاً از شهیدین قائل به زمان شده است، اولاً به قاعده ید هست، حالا بعضی آمدن به این قاعده ید اشکال کردن که عرض میکنیم اشکال چیه. گفتن آقا علل یده ما اخذت حتی تو عدی، اینجا با تخمیس اون چرا که اخذ کرده است که بر نگردانده به مالک، به حکم این که این همین که جعلیت شد بر این مال حرام و آمده است در مال خودش مخلوط کرده، الان یدی او عدوانن بر مال غیر نسبت به مال اون غیر واقع شده. ید او ید چیست آقا؟ عدوانیست، ید زمانیست، نه ید امانی که زمان درش نباشد، به اذن او که نبوده که. پس ید عدوانی الان واقع شده است بر این مال حرام، حالا با تخمیز که به مالک برنگردانده. بعد از آنی که مالک پیدا شد با اینکه این تخمیز کرده است، قاعده زمان میگوید علی الید ما اخذت حتی تعدی. این وجود زمان هیچ منافاتی با جواز تصرف به اذن مولای حقیقی بعد از تخمیز ندارد. مولا این آقا میره خدمت امام سالون، من چیکار کنم الان نسبت به مال خودم هم گیر کردم، توبه کرده دیگه، میخواد یه کاری کند که تصرفش در مالش جایز بشه و به تعبیر دیگر این مال برای او حلال بشه. امام علیه السلام فرمودن شما چیکار کن؟ تخمیز کن، با تخمیز مالت پاک میشه. اما این بیان امام علیه السلام دلالت داره تو ضامنم دیگه نیستی؟ این رو از کجا میگید؟ ما دلیل برای عدم زمان نداریم، دلیل برای زمان داریم، چون بیان امام که مجوز تصرف این آقا در مال خودش هست، این جنبه اثباتی دارد، یعنی برای این آقا مجوز در تصرف با این بیان امام آمده، اما جنبه سلبی ندارد که نفی زمان هم بکند. ولی قاعده ید میگوید چی؟ این آقا زمان است، ید او مضمون است، رافع زمان باید صریحا نظر به این داشته باشد. ما اینجا دو تا قاعده داریم، یکی این که قاعده ید میگوید که علی الید ما اخذت حتی تعدی، این دیگه ندارد قبل از مالک پیدا بشود بعد از مالک باشد، این به هر حال تا زمانی که مال مردم رو بهش نداده است قاعده زمان میگوید این ضامنه. دقت کردین آقا؟ خب از این طرف این آقا چون اموال خودش هم هست توش، اینجوری نیست که همش فرض کن یک تن برنج دارد 200 کیلوش هم به اصطلاح حرام توش، یا نمیدونه مقدار حرام آمده داخلش، این میدونه مقدار حرام، حالا حداقل اگه علم اجمالی دارد که از نصف کمتره، این چطور نسبت به نصف این مال یا 600 کیلو 700 کیلو 800 کیلو معطل بماند برای اینکه 200 کیلو مثلا ماره. این رفته سراغ امام راه حل خواسته. حضرت فرمودن خمس بده تصرف جایز می شود. این که خمس دادی تصرف جایز شد مضمون اینه دیگه، این تصرف جایز شد معناش اینه دیگه دو زامنم نیستی. کجا امام نسبت به زمان برای این صحبتی فرموده است؟ به عبارت روشنتر این برای راه حل تصرف در مالش را می خواد، نه این که بگید که من تصرف در مقام در اصلا دیگه هیچ تبعی هم کار من نداشته باشد و هیچ تبعی هم من نداشته باشم از این که به صلاح بعدن بیا سراغ من و بگه که چرا گرفتی و فلان زامن باشم. اصلا بحث زمان نسبت به مالک و عدم زمان نیست، این تمام فکرش اینه که آقا من الان در این مال میتونم تصرف کنم یا نه. امام میفهمن اگر خمس دادی میتونی تصرف کنی، اگر نمی ندادی نمی. حالا بعدن مالک پیدا شد، کجا بیان امام که تو جایز بیاد بگه آقا من جواز تصرف از امام گرفتم؟ میگه بله درست قبول دارم تو جواز تصرف گرفتی، اما امام فرمودن تو ضامن نیستی. یا کجای این بیانی که تو جواز تصرف داری میرساند که تو ضامن نباشی؟ لذا اذن در تخمیس مبیح تصرف است نسبت به باقی، نه اینکه مفید رفع زمان باشد. پس بنابراین اباحه در تصرف منافاتی با زمان ندارد، همون جوری که در بحث اذن در تصدق، اذن در تصدق امام دادن در مال در لغته، ولی معذالک اذن در تصدق معنیش اینه که این آقا ضامن نیست ابدا، این آقا اگه مالک پیدا شد و یعنی علل قاعده است حکم به زمان هم در باب لغته هم در مانعرفی بعد از ظهور مالک. بله اگر مالک در اینجا بر فرض مثل باب لغته گفت کار خوبی کردی که صدقه دادی، اینجا بیاد بگه کار خوبی کردی خمس دادی، ما راضییم. اینجور اگر گفت خب در حقیقت صرف نظر کرده است از مال خودش، این درست. ولی اگر گفت نه کار خوبی نکردی، کما که در تصدق صریحا، دیگه اون دی خیلی صریح امام فرمود امر فرمود که صدقه بده. خب این تصدق او بدون اذن امام بود یا با اذن امام؟ با اذن امام. چطور در اونجا زمان هست؟ علی خلاف القاعده اونجا زمان است یا علی القاعده زمان است؟ علی القاعده. اینجا هم همینطور، این تخمیسی این آقا معلق است بر رضایت مالک، به این معنا که اگر مالک پیدا شد و به خمس دادن راضی نبود، شما مال او رو ضامنی، که با اینکه در اونجا صاحب لغت اگر پیدا شد و راضی به تصدق نشد، باید از عهده زمان او خارج شود و باید مال او را اگر عینش است برگردانه، اگه نیست مثل یا قیمت رو بده. حالا در اینجا تا اینجا مطلب معلوم، از همه اینها مهمتر یک نکته است که این روایت مرحوم سکونی عمدتاً معروف و مشهور رو به این طرف سوق داده است که قائل به عدم زمان بشوند، چون صریحه و همچنین ظاهر روایت معاویه بن عمار. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در تمام اینها بحث جهل به مالک هست و جهل به مال نسبت به مالک به عنوان جزء موضوع در حکم امام به تخمیز است. اگر در باب لغت هم همین را بگیم که جهل به مالک موضوع جواز تصدق است، اگر این باشد خب اصلا بعد از تبیین مالک موضوع عوض شده دیگه، روایت اصلا اساسا شامل بعد از تبیین مالک نمی شود. این موردی که مالک بعدا سر و کلش پیدا شد و معلوم شد اصلا این شامل نمیشه که ما بگیم آقا روایت داره. یعنی در این جایی که مالک روشن شد، اگر قبلا خمس پرداخت کرده، ما یک سوال اینجوری میکنیم خوب روشن، این آقا مال حرام مخلوط به حلال بود، بله امام علیه السلام فرمودن اگر خمس بدهد تصرفش در باقی مال جایز، درست؟ مالک پیدا شد، الان باز باید در خمس بده؟ مالک پیدا شد چی میگید شما؟ یعنی مال حرام مخلوط به حلال دیگه، غیر از این حرام مخلوط به حلال. شما میگید که تبیین مالک و عدم تبیین فرقی نداره دیگه، این حرف شما اینه دیگه در واقع. خب اینجا الان مالک پیدا شد و این آقا خمس نداده بود، کدوم فقیه قائل است به این که اینجا الان خمس بده مال حلال میشود درش؟ مخصوصا اگر بداند که مثلا مقدار، حالا یک مسئله دیگه بعد میگیم، مقدار حرام بیشتر از خمس باشه، یا کاری مثلا این شخص میکنه که به اسلام نتواند جدا کنه که بعد به همون خمس اکتفا بکنه، اینجا هیچ فقیه حاضر هست قائل بشه به این که حالا که خمس نداده خمس بدهد و برای این آقا حلال، هیچ هم نسبت به این مالک تکلیفی نداره؟ گمان نمی کنم کسی ملتزمی به این شده باشد. پس معلوم شود که صورت جهل به مالک با صورت علم به مالک کاملا با هم فرق دارند و روایت ناظر است به مورد جهل به مالک، نه صورت علم مالک. حالا دو تا اشکال در اینجا مرحوم آقای خویی دارن که این دو تا اشکال رو باید انشاءالله عرض کنیم و از این دو اشکال هم جواب بدیم انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.